اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. مقام های پاکستانی میگویند که در حملات راکتی تندروان برای یک کاروان شبه نظامیان در جنوب غرب آن کشور حداقل 4 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر مجروح شد. عبدالقدوس بیزنجو، یک مقام ارشد ایالت بلوچستان، گفت که این حمله در شهرک تربت در 1000 کیلومتری شهر کویته رخ داد. گروه جبه آزادی خواهی بلوچ که برای آزادی بلوچستان می جنگد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این در حالی است که روز دوشنبه 4 سرباز پاکستانی در اثر گلوله‌باری نیروهای هندی در منطقه مورد منازعه کشمیر کشته شد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفت که در اثر حملات تلافی جویانه اردوی پاکستان 3 سرباز هندی کشته و چندین تن دیگر آنان زخمی شده است. شمار تلفات دو حمله انتحاری در مرکز بغداد به کم از کم 31 کشته رسید. در این حملات که در میدان تهران در مرکز بغداد که محل بسیار مزدحم است رخ داد، 90 تن دیگر زخمی شد که وضع 3 تن از مجروحین وخیم اعلام شده است. تا حال کسی مسئولیت این حملات مرگبار را بر عهده نگرفته، اما احتمال می رود گروه داعش که در این اواخر در عراق و سوریه با شکست مواجه شده است مسئول آن باشد. حملات انتحاری روز دوشنبه در بغداد مرگبارترین حملات از آغاز سال روان میلادی در آن شهر می باشد. آفریقای جنوبی و نایجریا در جمع آخرین کشورهایند که در اعتراض به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کشورهای آفریقایی و هیتی را چاه مسترا خوانده بود، دیپلمات‌های آمریکایی را ایثار و خواهان توضیحات شدند. بنابر گزارش‌ها، رئیس جمهور آمریکا هفته پیش در جریان نشست دو حزبی در قصر سفید درباره اصلاح سیستم مهاجرتی آمریکا از این اصطلاح استفاده کرده بود. او اکنون به خبرنگاران گفته است که نژاد پرست نیست. این جنجال زمان شروع شد که گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی ظاهر شد که بر اساس آن آقای ترامپ در این جلسه با حضور جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها پرسیده بود چرا این همه آدم از این کشورهای چای مسترا به اینجا می آیند؟ چرا از کشورهای مانند ناروی نمی آیند؟ رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه از طریق تویتر گفت که سناتور دموکرات دیک دوربن از آنچه در نشست گفته شد اشتباه برداشت کرده است. شمار از سناتورهای جمهوری خواهم در پی حمایت از آقای ترامپ گفتند که بیاد ندارند او از این الفاظ در آن نشست استفاده کرده باشد. اما لنزی گرام، سناتور جمهوری خواه، شنیدن چنین اظهارات را تکذیب نکرد. ادامه اخبار. امارات متحده عربی روز دوشنبه گفت که جت‌های جنگی قطر به مسیر پرواز دو طیاره مسافربری امارات که در قلمرو فضایی بین‌المللی به جانب بحرین در حرکت بودند داخل گردیدند. قطر این اتهام را رد می‌کند. تنش‌ها بین قطر و 4 کشور عربی که قطر را تحت تحریم قرار دادند امکان دارد با این ادعا شدت بیشتر یابد. امارات متحده عربی هم در بین این کشورها شامل است. در ضمن این حرکت قطر ممکن است تأثیر منفی در ارتباطات هوایی بین شرق و غرب داشته باشد. قبل بر این قطر دوبار به ملل متحد از تخطی طیاره‌های نظامی امارات متحده عربی به قلمرو هوایی بین المللی آن کشور شکایت کرده بود. مقام ها در ولایت علبی فیلیپین می گویند جاری شدن مواد مذاب آتش فشان از کوه مایون هنوز هم ادامه دارد. این کوه آتش فشان دو شب قبل فوران زده و اهالی قریه ها و شهرک هایی که در دامنه کوه قرار دارد مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. کوه مایون که در 340 کیلومتری مانیلا قرار دارد یکی از فعالترین آتش فشان های فیلیپین است. دانشمندان می گویند از روز شنبه تا حال 3 بار این کوه فوران زده و خاکستر بر قریه های دامنه آن پاشیده است. امریکایی ها روز دوشنبه از مارتین لوتر کینگ یاد بود به عمل آوردن، مردی که با در پیش گرفتن مبارزه آری از خشونت جنبش حقوق مدنی ایالات متحده را رهبری کرد. سومین دوشنبه جنوری هر سال در ایالات متحده آمریکا از کارکرد آقای کینگ بزرگداشت می شود. دکتر کینگ در سالهای 1950 و 1960 بر ضد تبعیض نژادی در برابر سیاه‌پوستان آمریکایی و گرفتن حق رای دهی و شهروندان سیاه‌پوست آمریکا مبارزه کرد. شهرت و محبوبیت رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده آمریکا در سال 1955 زمان به اوج خود رسید که وی تحریم بسهای عامه را در شهر مونتگومری در ایالت آلاباما برای سیاه‌پوستان با موفقیت رهبری کرده و شهر را مجبور به پایان دادن تبعیض در جدا ساختن مسافران سیاه‌پوست از سفیدپوست در میان بسهای شهری ساخت. مارتین لوتر کینگ در اپریل سال 1968 زمان که هنوز 39 سال عمر داشت در شهر ممفیس ایالت تنیسی، جایی که برای کمک به اعتصاب کارگران سیاه‌پوست رفته بود، توسط یک مرد سفیدپوست ترور شد. و 13 خواهر و برادر بین سنین 2 تا 29 ساله که توسط والدینشان زندانی شده بودند، روز دوشنبه در ایالت کالیفرنیا از قید رها شدند. پلیس زمان از موضوع آگاه شد که یک دختر 17 ساله از خانهش در شهر پیرس در 113 کیلومتری لس آنجلس فرار کرده و با پلیس در تماس شد. پلیس با هجوم بردن به آن منزل 12 فرزند آن خانه را کشف کرد که با گرسنگی و آلت بسیار زار و بسترهایشان با زنجیر بسته شده بودند. 7 فرزند این خانه سنشان از 18 بلندتر است. دیوید آلن ترنپن و لوئیس ترنپن والدین این افراد به اتهام شکنجه و در خطر قرار دادن و حبس فرزندانشان در توقیف به سر می برند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. شماری از سرمایه گذاران در بلخ می گویند با افزایش تنش بین عطا محمد نورورگ ریاست جمهوری، ناامنی و اختطاف ها نیز در این شهر افزایش یافته است و آنان علاقمند سرمایه گذاری بیشتر در این ولایت نیستند. میرویس بیژن از ولایت بلخ گزارش می دهد.
پس از شدت گرفتن تنش‌های سیاسی، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ با ارگ ریاست جمهوری، اما کنون شماره از سرمایه‌گذاران از ادامه این روند ناخشنودند. اتاق تجارت صنایع بلخ نیز میگوید که گسترش ناامنی‌ها در ولایت‌های شمالی و جنجال‌های سیاسی سبب شده تا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در یک سال گذشته تا مرز 50% کاهش یابد. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت بلخ میگوید
سرمایه‌گذاری نیست به خاطر چالش‌های امنیتی و مشکلات‌های اقتصادی و قانون‌های جدیدی که به مالیاتی و یا به خاطر زارنامه و بیلانس یا که ایجاد شده و کل از این بیشتر تاجرها را دلسرد ساختن نسبت به اینکه بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. ما گفتم میتونم که بیشتر از 50% ما کاهش سرمایه‌گذاری در ولایت بلخ داشتیم، یعنی برنامه‌ای که قبلا ما که تمام میشتن تاجرای ما داشتن به خاطر سرمایه‌گذاری، اما متاسفانه اکثر از وا برنامه‌ی خود فعلا قاط کردن، ماندن که فابریکه ایجاد میکنن. ما شما شاید فابریکه شیشه هستیم که چند سال است.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع در بلخ افزایش نامنی‌ها را یک تهدید جدی برای سرمایه‌گذاری‌ها میدانند و تاکید دارند که ادامه این روند پیامد منفی در پی خواهد داشت. در این حال مقام های پلیس بلخ از ایجاد گارنیزیون شهری برای کنترل اوضاع در این ولایت خبر می دهند. از سوی هم سرمایه گذاران با دلسردی می گویند علاقمند نیستند در ولایت سرمایه گذاری کنند که تهدیدهای امنیتی و سیاسی با گذشت هر روز افزایش می یابد. آجی مایل از سرمایه گذاران داخلی در شمال می گوید که بر علاوه وی شماری از سرمایه گذاران خارجی نیز از سرمایه گذاری در این بخش کشور دل سردن.
ما اگر نساختیم ولی سرمایه گذارهای دیگه کشور نسبت به امنی و کم امنی واقعا سرمایه گذاری هایشان توقف دادن و یا دل سرد شدن و همچنان سرمایه گذارهای خارجی که میخواستن در افغانستان و بالخصوص در شمال افغانستان و بالاخص در ولایت بلخ سرمایه گذاری بکنن واقعا نسبت به امنی ها اونا هم در حالت انتظار و سر میبرن.
با باور سرمایه گذاران و تاجران، افزایش نامنی و نبود حمایت دولت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی سبب شده است که تاجران از ادامه فعالیت هایشان در بخش های از شمال دست بکشند. با این حال، با باور کارشناسان اقتصادی، هرچند زدوبندهای سیاسی در افغانستان رو به افزایش است، اما فقدان آگاهی سرمایه گذاران از شرایط و محتوای برنامه های سرمایه گذاری نیز سبب شده تا سرمایه گذاری هایشان با تحولات سیاسی دچار مشکل شود. شیر احمد از کارشناسان اقتصادی به صدای امریکا می گوید برنامه ریزی و آگاهی از شرایط سرمایه گذاری در هر کشور می تواند متشبث را از گزندهای سیاسی در امان نگه دارد.
شما مراجعه کنین به مستوفیت ها، مراجعه کنین به وزارت مالیه، مراجعه کنین به گمرکات، قوانین و مقررات او را بدانین، بفهمین که چی امتیاز در بالایی که شما مالیه میتین، مادی هستین، در تقویت بنیه اقتصادی کشور نقص اساسی و عمده دارین، لیکن بدانین که دولت برای شما چه زمینه‌ها را مساعد ساخته، تحصیلاتی که دولت وظیفه داره برای شما مساعد بسازه از او استفاده بکنین. شما میفهمین که مایه‌های تعرفه‌های مایوی در بس شدت جریان داره به خاطر تولیدات داخلی، تضمینات استهلاکی است، اینا مالیای مافیاتی داره همین متشبث ما، ولیکن چون آگاهی نداره نمیفهمه.
اما اکنون بیشتر از 500 فابریکه تولیدی در ولایت بلخ فعالیت دارد که به گفته مسئولین اتاق تجارت بلخ فعالیت شماره از فابریکه های تولیدی متوقف شده اند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در کابل خواستار افزایش فشارها بر پاکستان شد و شواهد را از آموزش و تمویل گروه‌های تروریستی به شمول گروه داعش در خارج از افغانستان در اختیار این هیئت قرار داده است. تحلیلگران بر این باورند که آوردن فشار بر یک کشور تدریجی خواهد بود. شورای امنیت مشکلات افغانستان را با پاکستان شریک خواهد ساخت و ممکن یک سلسله تعهدات را از آن کشور دارای سلاح اتمی حاصل نماید. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد به دست آوردن منافع از فرصت به دست آمده و بهتر شدن وضعیت افغانستان و مردم آن با آقای نجیب الله محمود استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
استاد محمود، هیئت شورای امنیت ملل متحد به کابل سفر کرد. می خواهیم که به طور کل نظر شما را در رابطه با اهمیت این سفر به کابل بشنویم.
تشکر. خب یک رویداد مهم تاریخی میتونه در چند سال اخیر برای دولت افغانستان به شمار بره، هیئت که از شورای امنیت به افغانستان سفر کردن و یک سفر طولانی هم بود، نشان دهنده است که خواسته های افغانستان که در طول چند سال نسبت به مشکلات امنیتی و به خصوص مشکلاتی که از طرف پاکستان مهندسی میشد تا اندازه زیاد را گوش نوا پیدا کرده، تا اندازه زیاد را میتونه برای امنیت افغانستان تاثیر مثبت داشته باشه، چون نمایندگی که در این مسئله آمده و اوضاع را از نزدیک بررسی میکنه باور به این داره که افغانستان در وضعیت خوب قرار نداره. افغانستان با مشکلات امنیتی سردچار است و نقش پاکستان تا اندازه زیاد را در قبال امنیت افغانستان میتونه اثر گذار باشه. باور من این است که مشکل پاکستان در سطح بین‌المللی بیشتر خواهد شد و گروه های مشاهده کننده از دی سفر شاید نسبت به ادامه بعض از روابط با پاکستان تجدید نظر بکنند.
گزارش هایی که روزانه از افغانستان به دست میاد نشان میده که هنوز هیچ جای افغانستان، حتی کابل پایتخت، از امنیت قابل اطمینان برخوردار نیستند. افغانستان از این فرصتی که هیئت شورای امنیت ملل متحد بر افغانستان آمده چگونه میتونه که برای آوردن سال استفاده بکنه؟
خب دو کارخانگی مهم بر دولت افغانستان در این مقطع پیش میره. اولی که آیت وجود شاید یک ارزیابی از خود ساختار دولت هم داشته باشه، برای این که مشکلات داخلی در سیستم حکومتداری هم وجود داره و این تا اندازه زیاد را یک نگرانی در شورای امنیت هم خلق کرده بود که انتخابات افغانستان با یک سلسله کشمکش های همراه است و اگر قرار باشه که افغانستان تداوم پیدا بکنه نظام موجودش باید انتخابات صورت بگیره، شاید دولت افغانستان به این قسمت توجه جدی بکنه. دوم، توجه به ثباتمندی ساختارهای امنیتی کشور و سکتور دفاعی است. روی این سکتور بین خواهد سرمایه گذاری صورت گرفته. در راه ارتقای ظرفیت های قوای مسلح افغانستان مصرف میشه که برای اندازه هم آیت شورای امنیت شاید یک مطالعه بکنم که تا چی اندازه در این زمینه پیشرفت صورت گرفته. یک. دومی که چقدر شواهد که دولت افغانستان برای آیت پیش کرده قابل قناعت است. من باور به این دارم که به شکل عاجل شورای امنیت شاید کدام تصمیم جدی را اتخاذ نکنه. شورای امنیت در نهایت مشکلات موجودی افغانستان با پاکستان شریک خواهد ساخت، یک سلسله تعهدات را شاید از پاکستان اتخاذ بکنه. فشارهایی که بالای یک کشور وارد میشه تدریجی است. پاکستان یک کشور اتمی است، امکانات زیرهی در اختیار داره، نفوذ جمعیتش زیاد است. پاکستان بی ثبات شاید برای امریکا و کشورهای عضو شورای امنیت درد سر سازتر باشند نسبت به افغانستان. و از طرف دیگه از این به دوش سیاسیون پاکستان است که در این مقطع باید احساس بکنن که جامعه بین المللی داره از افغانستان حمایه میکنه.
دیده میشه که برعلاوه حضور نیروهای نظامی بیشتر از 30 کشور در افغانستان، تعهد میلیاردها دلار در چند کنفرانس بین المللی مثل کنفرانس توکیو، لندن، پاریس در سالهای گذشته نشان دهنده توافق نظر و همکاری بی سابقه بین المللی در مورد افغانستان بوده. تا حال نتیجه ازی برای افغانستان و مردم این کشور چی بوده و چطور میشه که با می فرصتی که به دست آمده وضعیت بهتر ساخته شود؟
افغانستان جنگ با روس‌ها را تجربه کرد. افغانستان جنگ‌های داخلی و در نهایت مبارزه با طالبان که ما شاهدش هستیم پشت سر گذاشتند. ساختارها بسیاریش از بین رفته و این باید دوباره بازسازی شود. جامعه بین‌المللی هم برای افغانستان فرصت قائل است. هنوز این فرصت برای افغانستان میده. باور من این است حکومت وحدت ملی آن چیزی را که عنوان کرده به نام حکومت وحدت ملی باید او را به مفهوم واقعی کلمه در ذهن مردم جانشین بکنه و مردم احساس بکنه که بله آن چیزی که شکل گرفته تا اندازه زیاد داره برای وضعیت موجوده پاسخگو باشه. یعنی به مو اندازه‌ای که برای ما فرصت مساعد میشه چالش‌های هم سرارای دولت افغانستان وجود داره.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک سرمایه گذار ایالات متحده از یک تقاضای برای امتعه امریکایی در افریقا با ایجاد شیوه آنلاین برای تجارت میان دو قاره استفاده کرده است. مریما دیالو، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می دهد که این کار شراکت بین شرکت تجارتی ای بی مستقر در ایالات متحده و مال برای افریقا می باشد که بنیانگذارانشان راه را برای اجتناب از برخی از موانع مربوط به تجارت آنلاین در افریقا یافتند. محمد احمدی این گزارش را تقدیم می کند.
توماس دلیان که ریاست بخش صادرات ایالات متحده را به عهده دارد، در دفاتر مرکز شرکت ای بی در منطقه سیلیکون ولی روی یک پروژه مشترک تجارتی کار می کند که بخش فروشات ساخته شده برای افریقا از ای بی را توسعه داده است. این پروژه صرف امتعه را از افریقا به فروش نمی رساند، بلکه به فروشندگان بیشتر ایالات متحده اجازه می دهد تا در افریقا بیشتر فروشات داشته باشند.
African e-commerce market is estimated at 24 billion.
توماس دلیان میگوید بازار تجارت آنلاین افریقا تخمیناً 24 بیلیون مشتری دارد که در حد 25% سالانه رشد دارد. او میگوید که فرصت زیاد در افریقا است، اما مشکلاتی نیز وجود دارد، به ویژه انتقال به ساحاتی که آدرس‌های دقیقی وجود ندارد.
And that's where you have great partnerships and that's where you have Mall for Africa coming in.
توماس دلیان میگوید به آن خاطر مال برای افریقا یا بازار برای افریقا در آنجا ایجاد شده است که واقعا مشکلات را برطرف می کند. برای حل مشکل انتقال، همه امتعه ایالات متحده در مرکز پروسس در ایالت اورگان بررسی می شود و از آنجا برای تحویل گیری در سراسر افریقا ارسال می شوند. کریس فلایان، یک امریکایی نایجیریایی الاصل، شرکت بازار برای افریقا را در سال 2011 تأسیس کرد. نخست قرار بود آن شرکت درستی و کیفیت امتعه‌ای را تضمین کند که از آفریقا می آمد. آن شرکت بعداً در شراکت با پرچون فروشان ایالات متحده به خریداران آفریقایی خریداری محصولات را از حدود 200 فروشگاه در ایالات متحده اجازه داد. فلایان وقتی به نایجریا سفر می کرد، امتعه تجارتی زیاد آمریکایی را با خود می آورد.
It dawned on me that every time I went back home, I kept taking more and more suitcases. So people had access. They knew what they wanted.
کریس فلایان میگوید هر وقت به وطنش باز میگشت او بایک های بیشتری را با خود میبرد. مردم دسترسی داشتند. آنها میدانستند چه میخواهند. با آنها میخواستند محصولات را مستقیم از ایالات متحده بخرند. او میگوید اما آنها آن را دیدن میتوانستند. آنها آن را در اینترنت یافت میتوانستند. اما کسی آن را به آن قاره انتقال نمیداد. کریس فلایان در مورد پرداخت پول محصولات خریداری شده از اینترنت گفت که آنها چیزی ایجاد کردند به نام کارت اینترنتی بازار برای آفریقا که در واقع سیستم پرداخت خودشان بود. فلایان گفت آنها به مردم اجازه دادند تا با پول رایج محلشان خرید کنند، به خاطری که مشکل بزرگ این است که بسیاری مردم در آفریقا کارت اعتباری بانکی ندارند. فلایان گفت که این برنامه به سرعت موفقیت داشت، به نحوی که صادرات آن به آفریقا در سال گذشته دو برابر شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با نزدیک شدن انتخابات در آفریقای جنوبی، دو حزب مشهور سیاسی این کشور نیز با تشدید تلاش‌های خود آغاز کردند. رهبران احزاب کنگرس ملی آفریقا و ائتلاف دموکراتیک از بین بردن فساد در کشورشان را هدف اصلی خود قرار دادند. اما تعدادی از تحلیلگران گفتند که تفاوت چندانی در عمل این دو حزب وجود ندارد. انتظار می رود انتخابات پارلمانی و ایالتی در آفریقای جنوبی سال آینده برگزار گردد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
حزب کانگرس ملی و بر سر اقتدار در آفریقای جنوبی و جیکوب زوما رئیس جمهور آن کشور از دیر زمان با فساد متهم می باشند. منتقدین می گویند که این امر باعث شده تا دولت نتواند حتی وظایف ابتدایی خود را انجام دهد. رئیس جمهور زوما با بیرون کشیدن ده‌ها میلیون دلار از کشور و اجازه دادن به یک خانواده ثروتمند هندی تا بر حکومت نفوذ داشته باشد متهم می باشد. اما سیرال رافاسوما معاون رئیس جمهور که با تازگی توانست تا بر جیکوب زوما غلبه حاصل کند و در رأس حزب کانگرس ملی آفریقا قرار گیرد میگوید وضعیت تغییر خواهد کرد.
این آزمون‌ها توان با فساد سیاسی بیشتر شده و از این طریق میلیاردها راند به گونه غیرقانونی به شخصیت‌های انفرادی انتقال پیدا کرده. فساد در شرکت‌های دولتی و نهادهای عامه برنامه‌های حکومتی را برای رسیدگی به فقر و بیکاری تحت شعاع قرار داده و باعث تضعیف این نهادها شده است.
حزب کنگرس ملی آفریقا حدود 25 سال در رأس قدرت سیاسی آفریقای جنوبی قرار داشته است. اما در طول سال‌های اخیر حزب مخالف یا ائتلاف دموکراتیک با کسب کرسی‌های شاروالی در 3 شهر بزرگ این کشور توانسته که بر حزب کانگرس ملی آفریقا غلبه حاصل کند. در این حال حزب ائتلاف دموکراتیک محاسبات خود را دارد. این حزب شاروال شهر کیپ تاون را بر اساس قواعد حزبی خود با فساد متهم کرد و بسیاری از کارهای مربوط به او را به مقامات دیگر محول کرد. در جوهانسبرگ نیز شاروال این شهر به روز دوشنبه گفت که یک مقام ارشد مالی این شهر را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت از کار برکنار میکند. مموسی میمن رئیس ائتلاف دموکراتیک دیروز در یک صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
The true test of any political party is what it does when confronted with serious allegations of political
برای یک حزب سیاسی امتحان واقعی این است که در زمان اتهامات جدی مبنی بر اختلال سیاسی، سوء اداره و ناکامی حکومت چگونه برخورد می‌کند. ائتلاف دموکراتیک برخلاف رقیبان سیاسی خود در زمان رویارویی با چنین مشکلات و تنهایی عمل می کند، حتی اگر این تصامیم به یک بهای بزرگ سیاسی نیز تمام شود.
تعدادی از تحلیلگران سیاسی در آفریقای جنوبی می گویند که با وجود تلاش هر دو حزب به خاطر جلوه دادن خود به حیث یک جنبش متفاوت تر از دیگرش، تفاوت چشمگیری با یک دیگر ندارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای انجام یک سفر رسمی در هند به سر می برد. بر اساس گزارش ها گفته می شود پس از ملاقات صدر اعظم اسرائیل با مقام های هندی یک سلسله تفاهم نامه های هم میان دو طرف به امضا رسیده است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با خانم رجنی پرکاش ژورنالیست آزاد مقیم دهلی انجام داده است که در این مورد آغاز می شود.
دعاشی سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به هند، میخواستم از شما صحبت بکنم که مقامات هندی چگونه واکنش نشان دادن و در رسانه ها چگونه این سفر انعکاس یافته؟
رسانه های هند و همچنان مقامات هند خیلی مقدم کردن از صدر اعظم اسرائیل و همچنان دال ملاقات هایی که اونا داشتن همیش موفقانه گفته شده. امروز صبح استقبال رسمی از اونا صورت گرفت و بعد تقریبش باز آقای نتانیاهو رفتن به مقبره مهاتما گاندی برای خراج عقیدت. همچنان در بخش های مختلف دفاعی و بعد بخش های دیگه تقریبا 9 تفاهم نامه همچنان امضا شده و بخصوص در بخش زراعت و ذخیره آب و سرسبزی، چون اسرائیل زیاد طریقه های بهتر استفاده میکنه و تکنولوژی معاصر داره، با حساب هندوستان بسیار خوشحال است که با اسرائیل یک جا کار کنه و به خاطر از هیئتشان استقبال گرم صورت گرفته.
سفر صدر اعظم اسرائیل به هند در حال صورت میگیره که چند پیش مسئله تغییر پایتخت اسرائیل از تل اویو به بیت المقدس جنجال های زیاد و واکنش های زیاد در سراسر جهان برانگیخت. آیا موقف هند در این مورد چی بوده و آیا در ضمن سفر صدر اعظم هند به دهلی در این مورد اظهارات صورت گرفت؟ در تفاهم نامه‌ای که به امضا رسید هم از همکاری های نظامی یادآوری شده بودین. آیا جزئیات در این مورد مشخص ذکر شده؟
تا فعلا نه، به خاطر که شاید امروز زود باشه. فقط گفته شده که آقای مودی صدر اعظم هندوستان گفتن که من از شرکت هایی که در بخش دفاعی کار میکنن، شرکت های اسرائیلی دعوت کردیم که به هندوستان بیاین و از همین پالیسی ما که FDI گفته میشه، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از این پالیسی های ما استفاده کنن و در هندوستان سرمایه گذاری کنن و همچنان به خاطر که هندوستان برنامه میک ان انڈیا یا ساخت هند داره میتونن که در امینجا تجهیزات تولید کنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، برنامه صبحگاهی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خداوند یار و مددگارتون.